علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی امروز سه‌شنبه بدون نام بردن از روسیه عامل حمله و تجاوز به خاک اوکراین، ایالات متحده آمریکا را عامل و برافروزنده این جنگ برشمرد و گفت اوکراین قربانی سیاست آمریکا شده است. علی خامنه ای در این سخنرانی با بیان اینکه بعثت و هدیه اسلام به بشریت، دعوت به تفکر و عقلانیت و تزکیه اخلاق برای مقابله با جاهلیت است، شکلگیری جاهلیت به گفته او مدرن در غرب را سازمان یافته عنوان کرد. با وجود تمامی انتظارها درباره اظهارات امروز علی خامنه ای درباره مذاکرات درباره احیای برجام، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به این موضوع نکرد. در بخش چشم‌انداز با آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس همراه هستیم. آقای علیجانی، ضمن خوش آمده به شما، تفسیر شما از بخش نخست سخنان امروز علی خامنه ای و اونچه که او برجسته نمود ظهور اسلام در سرزمینی را که به شدت به گفته او با جاهلیت و نادانی روبرو بوده و اشاره او به انجام کاری که به ظاهر محال بود و میتواند باز هم به گفته علی خامنه ای درس بزرگی برای اراده مردم در طول سالها باشد چه هست؟
آقای خامنه ای امروز گویی فقط انحصاری با هواداران ولایت خودش و سربازان ولایت حرف می‌زد، نه با ملت ایران. بذارید تو همین لحظه اول بگم من مستقیم گوش می‌کردم سخنان آقای خامنه ای رو، واقعا تجسم کردم که یه رهبر داعش با همون نگاه و همون منطق، البته با زبان کمی متفاوت داره صحبت می‌کنه، تصویری که از جهان میده و تفسیر جهان‌گشایانه‌ای که از اسلام و تاریخ اسلام میده و سوء استفاده از دین برای مقاصد جاه‌طلبانه و استبداد شخصی خودش داره، تفاوتی با رهبر داعش نداره. یعنی ایشون میگه که پیغمبر اسلام در دوره جاهلیت بعثت کرد و جهان رو تغییر داد، بعد میگه که الان هم برای ما همون به اصطلاح تجربه قابل تکراره و پیغمبر فقط به تشکیل حکومت اکتفا نکرد، مقابله همه جانبه با دشمنان کرد، جنگاش هم همه دفاعی نبود، جنگای تهاجمی هم داشت، یعنی منتظر نموده بود که دشمنا بهش حمله کنن، خودش برای کشورگشایی حمله میکرد. آقای خامنه‌ای آمریکا رو نمونه جاهلیت مدرن میدونست و خودش رو سمبل بعثت و پیامبر اسلام و میخواست این حس رو به مخاطبش به ولایون منتقل بکنه که شما جیش محمدید، سپاه اسلام و پیامبر اسلامید، ایمانتون رو قوی کنید و مقاوم باشید. البته در این جهاد باید عقلانیت هم داشت، ولی یه تفسیر جهانگشایانه از اسلام و تاریخ اسلام میداد، تمدن و تجدد جهان موجود رو شدیداً مورد حمله قرار میداد، غرب سمبل تبعیض و فساد و شبکه‌های مافیایی و داعش رو به وجود آوردن و خلاصه در این چشم‌انداز سیاه و سفید خودش و اردوگاه خودش و هر کسی که در مقابل غرب بایسته جبهه حق و جبهه سفیدی و جبهه خیر هست و اون طرف جبهه شر. حالا تو این نگاه هست که میگه الگوی جمهوری اسلامی الگوی جذابی است و برای جهان جذابیت داره. در این دستگاه فکری که یه شباهتی به دوران جنگ سرد برخورد دو ابرقدرت داره ولی متفاوت از اون، در اونجا اون دوتا جهان هر دوشون نگاه مدرن داشتن. من اینجا اجازه بدین این مشترم اضافه بکنم که نه تفسیر ناسیونالیستی نه تفسیر ضد امپریالیستی از موزه آقای خامنه ای تفسیرهای درست نیست و فریبکارانه است. یعنی آقای خامنه ای وقتی میره سوریه یا این نگاه جهانگشایانه رو داره و جهاد ابتدایی و جنگ های تهاجمی رو میگه، منظورش دفاع از منافع یا امنیت ملی ایران نیست. ایشون معتقده یه حکومت دینی باید درست بشه، شبیه جایی که در سید قطب نقل میکنه، این ادبیات سید قطب جاهلیت مدرن، و حالا در این ام القرای جهان اسلام ما باید بریم جهان رو بگیریم و در اون جهان هم میخواد اسلام رو پیاده کنه، نه سوسیالیسم رو پیاده کنه. جمع‌بندی بکنم، حکومت آقای خامنه‌ای خودش سمبل همون تبعیض و فساد و شبکه‌های مافیاییش که داره در جهان غرب می‌بینه، ولی بدون این که خودش رو در واقع در آینه ببینه فقط جهان غرب رو میبینه و به اون حمله میکنه.
آقای علیجانی، در حالی که جنگ در اوکراین رو طی 6 روز اخیر شاهد اون بودیم، عامل برافروزنده جنگ رو در جهان همه روسیه میدونند، علی خامنه‌ای در بخش از سخنان خودش به موضوع جنگ در اوکراین اشاره کرد، اما نامی از روسیه به عنوان کشوری که برافروزنده جنگ بود نبرد و آمریکا را عامل این جنگ برشمرد. اما در عین حال هم تاکید کرد که سیاست‌های ما سیاست‌های دوگانه نیست. البته ما شاهد بودیم سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری آقای علی خامنه‌ای رو در آنچه که در جنگ سوریه رخ داد، جنگی که جنگ داخلی بود و مخالفت مردم اون کشور با حکومت حاکم بر اون کشور بود، به آنچه که در اوکراین رخ داده. نظر شما در مورد این نگاه علی خامنه‌ای، ضمن اینکه نامی از روسیه نبرد ولی خب در عین حال جنگ رو هم موضوع خوبی ارزیابی نکرد، چه هست؟
تو همون دستگاه فکری که آقای خامنه‌ای معتقد تجربه تاریخی به صد باز هم امکان پذیر است، ایشون یه نگاه مبعوثانه به جهان و خودش داره. تو این نگاه روسیه متحدشه و آمریکا دشمن. و البته اینجا واقعا مایه تأسفه که ایشون حکومت خودش رو و کشور رو در چنان تنگنایی قرار داده که حتی جرأت نمیکنه اسم روسیه رو بیاره، در جایی که مثلا میخواد بگه ما مثلا با جنگ موافق نیستیم، جایی که میگه ما منطقه دوگانه نداریم، بازم جرأت نمیکنه مثال بزنه. مثال از یمن میزنه، یعنی دوباره مثال از اون قسمتی که خودش قبول داره میزنه، یعنی جرأت بردن نام روسیه رو نداره. و به گمان من این تفسیری که میزنه نه اون تفسیر رفتن و فریبکاریه، ولی موضع اصلیش همون جمله است که میگه آمریکا اوکراین رو به این نقطه رسوند، آمریکا با ورود به مسائل داخلی اوکراین رو به این نقطه رسوند، یعنی مقصر رو باز هم آمریکا میدونه. بنابراین اون چیزی که میگه تعارف و تفسیر رفتنی که بگیم ما جنگو قبول نداریم و دولت منتخب مردم رو، نمیدونم آقای خامنه‌ای از تاریخ اوکراین چقدر مطلعه، دولت منتخب مردم رو حاصل کودتای رنگی میدونه و دولت دست نشانده آمریکا میدونه، در حالی که به هر حال مردم منطقه، مردم همه کشورها آزادن به اون سبکی که دوست دارن زندگی بکنن. با علایق آقای خامنه‌ای نمیخونه، این رو نمیتونه تحریکات دشمن بدونه. بله تو دنیا توازن و قوا هست، کشمکش هست، ولی اینجا مردم اصالت دارن. آقای خامنه‌ای و اعوان و انصارش و بخشی از متاسفان چپ سنتی، آقای خامنه‌ای که اصلا جرأت نداره اسم بیاره، دیگرانی هم که روسیه رو محکوم میکنن با لکنت زبان و با محکوم کردن ناتو، در حالی که خب این کشورهای بازمانده بلوک شرق خود اینها رفتن عضو ناتو شدن، ناتو که دنبال اینا نیومده. حتی آقای پوتین هم حدود 10 سال پیش تقاضای پیوستن به ناتو رو داشت. این تفسیر کج و معوجی که از جهان داده میشه و کتهای غلط و تفسیرهای غلط، اون چیزی که آقای خامنه‌ای حالا میخواد در ذهن هوادارش بریزه و از محکوم کردن تجاوز صریح روسیه به اوکراین خودداری بکنه، همون گونه که از سرکوب مسلمانهای چچن توسط روسیه یا مسلمانهای اویغور توسط چین پرهیز میکنه و سکوت میکنه.
آقای علیجانی، در مورد اون چه که آقای علی خامنه‌ای به سیاستهای آمریکا اشاره کرد که خب عامل جنگ در اوکراین برشمرد آمریکا رو، از سوی دیگر توصیهش به عدم اعتماد به دولت‌های غربی، اما این سخنان در حالی عنوان شد که شاید گروه بزرگی از شهروندان ایرانی امروز در انتظار سخنان علی خامنه‌ای بودند، به خاطر اونچه که مذاکرات احیاء برجام همچنان سرنوشت نامعلوم و مبهمی داره.
به برجام میرسیم. ببین تو اونجایی که آقای خامنه‌ای میگه پشتیبانه، میگه دو تا عبرت بگیریم از این ماجرای اوکراین. یکیش این که پشتیبانی غربی ها کشورهای دست نشانده شون سرابه، دومش هم این که مردم مهمترین پشتیبانی دولت ها هستن. عراق رو مثلا میزنه که موقعی که آمریکا حمله کرد مردم عراق بیطرف. خب آقای خامنه‌ای هر دو حرف شما فرضاً درست باشه، اینو خطاب البته به کشورهای عربی میگه که متکی به مثلا آمریکا و اسرائیل نباشی. اولا دولت اوکراین که دست نشانده آمریکایی‌ها نبود، گرایش به غرب داشت. دوم مردم اوکراین که حالا در صحنه این همه فیلم و ویدئو میاد، آقای خامنه‌ای در یک فضای مجازی داره زندگی میکنه، در یک فضای خودساخته ظاهرا داره زندگی میکنه. ولی مهمتر از این، آیا شما واقعا معتقدی که مردم مهمترین پشتیبانی دولت‌ها هستن؟ کشور کشور رو اینجوری اداره میکنین، نظارت استقبابی رو اینطوری پیش میبرین. شما که در ایران یه اقلیت ولایی رو حاکم بر اکثریت کردین، حتی تو اصولگراها شما در اکثریت نیستین، در اقلیت هست. اما به برجام برسیم که واقعا الان به هر حال افکار عمومی منتظر بودن آقای خامنه‌ای راجع به برجام نظر بده. به گمان من سکوت کرده با این در واقع تفره روی که بتونه راه پیش روی و راه عقبگرد رو برای خودش باز بذاره، یعنی با یک تفره روی عمدی، چون میدونه مذاکرات در جریان، میدونه مذاکرات گره خورده، خواست نه در واقع حمایت کنه و نه توبل چرخ دولت بذاره و خواست ببینی که باد به کدوم بر خواهد وزید، بعدن به اون سمت بره، موضعی نگیری که الان که مجبور به عقب نشینی بشه یا موضع عقب نشینی شده ای رو بگیری که بعدن مذاکرات به بن‌بست رسید بخواد به اصطلاح حرفشو برگردونی. این در حالی است که به هر حال شورای عالی امنیت ملی اطلاعیه‌ای که داده بود و سخنان قالیباف در جلسه غیرعلنی مجلس که یکی از نمایندگان بخشایشون نقل قول کرد، از قول قالیباف گفت اساساً کنارگیری از برجام در دستور کار ما نیست، ولی ما این مذاکرات رو تا رسیدن به یک نتیجه مطلوب ادامه خواهیم داد. و شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه‌ای که داده بود در پاراگراف آخرش گفت اصلاً مذاکرات سخت زمانی نداره، یعنی برخلاف اون چیزی که گفته میشه در جهان غرب، و این مذاکرات برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. یعنی موضع قالیباف همون موضعی بود که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، یعنی در واقع سیاست آقای خامنه‌ای ادامه مذاکرات است. اما اینکه حالا ما در اینجا دچار کمبود اطلاعات هستیم، آیا بر اساس اتفاقات جدیدی که تو منطقه افتاده از یک طرف و به هر حال زمانبندی و عجله‌ای که رقبی‌ها دارن که هم این پرونده رو جمع کنن، هم سرعت حرکت ایران به سمت توانایی اتمی رو که الان دوربین ها در واقع فیلماش در اختیار آژانس نیست رو کم بکنن و بعد بکنن، آیا آقای خامنه‌ای تصمیم داره که و این توهم دوباره دست داده که تو این شرایط میتونه امتیاز بیشتری بگیری یا نه؟ ما اطلاعاتی نداریم، ولی منطق و سیاست آقای خامنه‌ای در مذاکرات هستی کم کردن تحریم ها، کم کردن تحقیر، چون تحقیرآمیز برگشتن به همون برجامی که خسارت متنی دونستن، و گرفتن امتیازاتی برای حفظ تهدید هست. حالا این به کجا رسیده هنوز فرق بکنیم. سکوت آقای خامنه‌ای این بود که ناشی از این هست و حکایت از این داره که مذاکرات در سخت‌ترین مرحله یا رسیدن به نتیجه یا به بن‌بست رسیدن قرار داره.
آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس، از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم.